بحثی رو هفته پیش شروع کردیم که به خاطر اینکه وقت رو ملاقات کنم آنچه گذشت نمیگم، از یه زاویه دیگری بحث رو باز میکنم. اگر احساس میکنیم حال جامعه خیلی خوب نیست، اگر فضای امیدواری در عموم مردم ایدئال نیست، خیلی قبراق و سرحال و پرنشات و امیدوار نیست جامعه اونجوری که باید باشه، حالا نمیخوام بگم همه افسردن ها، اما روشنه که با آنچه باید باشه فاصله داره. این دو تا پاسخ باید بهش داد که یکیش موضوع مباحث ما در جای دیگریه، اونم اینه که حتما نگاه توحیدی ما ایراد داره. جامعه ای که ناامیده، یه وقتی ناامیده از اسباب و خلاصه وسائط میشه، این که خیلی خوبه، خیلی رشد کرده، یعنی از توهم خارج شده. یه وقتی ناامیده که خیلی وقتا اینطوریه، به خاطر نگاه توحیدی ماست که باید تقویتش کرد. خدا رو کمتر حاضر و ناظر میبینه. سخت‌ترین اتفاقات اگر تو عالم بیفته برای یک عبد الهی اینی که خدا میبینه کفایت. واصبر لحکم ربک فانک باعیننا. میبینه. اون یه بحث مفصل داره، جاشم بین ما خالیه. ما با اسماء و صفات خدا زندگی نمی کنیم در حالی که دائما بهش ربط داریم. این یه جهتشه. یه جهت دومش اینه که حالا بحث یه ذره خاکیش بخوام بکنم، از اون حالت عرشی بیارمش پایین، یه جهت مهمش اینه که ما الوه و اسوه و الگو و اسوه قابل ملاحظه در مقام عمل بر خودمون پیدا نکردیم، که این موضوع بحث ماست. مثلا بخوام یه تیتر کلیشه‌ای بهش بدم، میگم نقش الگوهای میانی در مثلا پیشبرد اهداف اهل بیت. مثلا حالا تیتر خوبی نیست، یه خورده زرده، یه خورده کلیشه‌ایه، ولی خب موضوع بحث اینه بالاخره. چرا الگوهای میانی؟ خب اولا اگر راستشو بخواین تو 3-4 هفته نمیشه کلشو بحث کرد، الگوهای میانی رو بحث میکنی. این یکیش. چون الگو اصلی میشن اهل بیت. وقتی که اهل بیت بخوان الگو ما بشن تو 3 جلسه نمیشه اینو بحث کرد. از طرفی حتی اگر در جامعه باشیم که زمان حضور امام معصومه، ما در زمان امام معصومیم، اما در زمان حضور پشت پرده امام معصومیم، در زمان غیبت ظاهری امام معصومیم، در زمان حضور فیزیکی ظاهری امام معصومیم، اگر بودیم این الگوهای میانی لازم بود. اگر جامعه بینشاته، یه بخشش باید رفت توحید رو درست کرد، عرض کردم بحثی. یه بخشش اینه که مردم عمدتاً منفعلن، تعداد آدم کمی داریم که بره با نگاه خودش پارچه انتخاب کنه، مدل لباس در بیاره و اون تیپی بشه. عمده مردم حتی رنگشون تابع مده. یه روزی شلوارها گلوگشاد و پرپیلی و فلان بود، یه روزی لوله تفنگی بود، یه روزی هم چیزای دیگه بود، درسته؟ همین بچه های همین دانشگاه رو در نظر بگیرید، اگر شما تو 40 سال اخیر عکس یادگاری از 100 تا دانشجو گرفته باشید نگاه کنید، خیلی لباساتون فرق کرده با هم. نمیخوام بگم این خوب است یا بد است، این یه واقعیته. که عموم مردم کنشگر نیستن. عموم مردم خاصیتش اینه، تماشاچیان. قدیما که ایام عزاداری سید الشهدا صلوات الله علیه، مخصوصا دو سه روز منتهی به عاشورا، دسته های عزاداری رنگ و رنگ نو به نو می اومدن بازار و محله‌های قدیمی تهران، تعداد سینه زنها با تعداد تماشاچی ها قابل قیاس نبود. یه عده عزادار بودن، یه عده کمتری مشغول عزاداری همراه با گریه بودن، ولی خیلی کثیر تماشاچی بودن. و شما هم نمیتونید اونا نفیش کنید، چون یک جامعه متکثر بزرگ و نمیتونی همه رو ورداری تو یه سطح موضوع بیاری. ما اینو ورداشتیم جلسه مثلا ایام اصلی دهه اول محرم، وقتی هیئت ها رو از بیرون آوردیم تو، بعد مثلا فرض کنید خواستیم اینا سینه بزنن گریه کنن، بخشی از اون مردم دیگه نمیان تو، درسته؟ ما اونا رو از دست دادیم. درسته که عزاداری سید الشهدا جزو متکثرترین جلسات و همایش های ماه، درسته، اما بخش قابل توجهی دیگه وارد جلسه نشدن حتی برای تماشا، چون تو جلسه، این جلسه تماشایی نیست که. اونجا یکی تبلی میزد و اون یکی میگفت مال من بزرگتره و یه تبل گنده تره میآورد. این فرقی فضا رو عمومی ببینی این شکلی بود. این علم داشت، اون یکی علمش بیست و سه تیغ بود و یکی قربونی رو تماشا میکرد، یکی پرای علم رو نگاه میکرد، یکی اون وسط سینه میزد گریم میکرد سینه میزد. جمع متکثرتری رو درگیر میکرد. اعلان عزا بیشتر از امروز شاید خیلی رونق گرفته باشه، با اون کار ندارم، ولی اون شیوه اعلانش بیشتر بود. انگیزه اونایی که من منزل پدر بزرگم منتهی به میدون خراسان بود که اصلا اونجا خلاصه پیک این حرفا بود، اونجا حتی دسته های غمزنی هم بودن، حتی انقدر متکثر بود، سینه زنی، زنجیر زنی، حتی غمزنی، یه طیفی هم میومد تماشا میکرد. اینو برای این عرض کردم که عموم مردم تماشا چی هن؟ شما یه نماز جماعت بخونید توی مسجد، دو سه نفر کنشگر تو جلسه نباشند بین دو نماز، کسی یه ان الله و ملائکته او نمیگه، اما اگر شما بگی اونا بلند صلوات میفرستن. بفرستین اگر میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. عموم مردم کنشگر نیستن. توی یه محل یه امام جماعت پیدا میشه، پیدا شد یه وقتی، میگه مسجد نماز صبح هم بازه، ما پنج نفر شرکت میکنه، ده نفر شرکت میکنه، بعد یکی میگه ما نماز صبح میخوایم یه صبحونه ساده هم بدیم، هم جمعیت بیشتر شرکت میکنه، هم بانی براش پیدا میشه. روز اول کسی دنبال این نبود. بعد امام جماعت گفته بود که آقا ما یه نیم ساعت 40 دقیقه قبل از اذان صبح وام میکنیم، خواستید میتونید اینجا نماز شب هم بخونید. قبلش هم چی تقاضایی نبود، بعد شده بود. یه وقتی در یه مسجدی تو تهران تا 100 نفر نماز شب میخوندن تو مسجد. این اون تک تک اونا اینجور نبودن بیان، الگوه میانی اون امام جماعته. این امام جماعت که من خیلی هم متعجبم که مرکز رسیدگی به امور مساجد مثلا حوزه تهران اینا برای ایشون هم کاری نکرد. ما فکر کردیم مثلا به ما خیلی کاری ندارن یا به جوونا خیلی کار ندارن، ولیم الحمدلله عدالت در این زمینه است، هیچ کار ندارن الحمدلله. که اون امام جماعت یه کسانی رو تربیت کرد که وقتی از دنیا رفت اون جوونا نماز صبح به جماعت میخونن هنوز، به خاطر اون آقا، نه به خاطر اون نماز میخونن ها، ولی قطعا او تأثیر گذاشت رو این. بحث ما چیه؟ الگوی میانیه. مسجدی که اون آقا توش نماز میخوند بر خیابون نبود، پس کوچه بود، جا پارک مناسب نداشت، پولم نداشت، مسجد بی پول بود. اما اذان تموم میشد مسجد جا نداشت، بعد وای میستادی نماز ظهر بخونن. بعضی ها به خاطر اینکه کاسب بودن نماز عصر رو بین دو نماز میخونن میرفتن، یه قدی جا بشه بعدی ها بیان نماز بخونن، یه قدم شاید دلشون میسوخونیدن، یه دوایی سادن تو حیات کوچیک مسجد منتظرن اینا نماز بخونن. اون چیزی که اون مسجد و مسجد کرده بود امام جماعت بود، نه هیچ چیز دیگه. معماری خاصی هم نداشت، مسجد قیافه ای هم نداشت. چیزی که داشت، یه امام جماعت داشت که وقتی نماز میخوند حال آدم رو عوض میکرد. ذکر سجده او رو من بعدها دیدم، جوانای همسن ما و بعضیشون من فامیل شدم و بعضیشون رفیق شدم و هم سفرم که میرفتیم، اینا ذکر سجده شون ذکر سجده آجا بود. مردم منفعلن، اون الگو امیانی مردم فعال میکنه، مردم را میندازه. تو اون مسجد خیلی نماز محترم بود. میدونی چرا؟ به قول آقا، برای اینکه امام جماعت مهمترین کارش نماز جماعت بود. دانشگاه درس میداد، دید نمیتونه یه ساعت به هر وعده نماز تو منبر تو محراب مسجد بشینه، دانشگاه رو رها کرد. تلویزیون زیاد برنامه داشت، برنامه تلویزیونی رو هم رها کرد. منبر خوبی هم داشت جز مسجد خودش، چون مسجد دار سه وعده بود، یه ساعت قبل نماز میشست تو محراب. منبر جای دیگه رو هم بالا 99% رها کرد. این یعنی چی؟ نماز مهمه، امام جماعت هم. الگویی که الان ما میگیم مسجد خالی شده چیه؟ یه حاج آقای کارمندی بدو بدو میاد، دوتا اذان هم اضافه باید بگی که حاج آقا برسه، نماز بخونه نخونه باید بدوه بره. مسجد عملا اتاق نماز خونه ادارشه، مسجد نیست، اون اثرم نداره. حالا نمازش هم که همچین نماز نی، اونجوری حالی توش نی، تمرکزی توش نی، توجهی توش نی، دو ردیف بیشتر آدم نمیان، چون جذابیتی نداره. ادبیات نماز جماعت خیلی ثواب داره، برای همه جذابیت نداره. برای خیلی یا تماشای یه نماز پر روح خیلی جذابتر و مفیدتر و مؤثرتره تا بگی خیلی ثواب داره. انقدر این ادبیات انقدر جذاب نیست. چرا نماز آقای بهجت رو تماشا میکردن؟ چون خیلی ثواب داره. نه خیلی، جز جاذبه های گردشگری قوم بود نماز آقای بهجت، تماشایی بود. نه صدای آنچنانی داشت، نه تصویر آنچنانی. اونی که باید داشته باشه رو ولی داشت، اون اصل بود. اصلا اتفاقا لطف خدا بود، اگر خیلی خوشگل بود، خیلی خوشقد و بالا بود، اگر صدای ملکوتی بود، ممکن بود بگی خب برای این چیزا جذب شده. اینا نبود، اصلش بود. اون را انداخته یا نماز صبح هم میان، نماز صبح اون جلسه با نماز ظهر هستش خیلی فرقی نداشت. الگوی میانی این کارو میتونه بکنه. اصلا لازم نیست بگی مفید مهمه. اصلا شما میخوای جامعه رو زنده کنی، باید بگردی دنبال اون کسی که میتونه این نقش رو ایفا کنه، چون او اگر را بیفته جمع با خودش را میندازه. دیگه حالا چون خیلی واضح و هزار بار گفتن نمیخوام بگم که این انقلاب مردم پای کار اومدن، ولی اگه امام رو نداشت هیچ وقت انقلاب رخ نمیداد. امام اومد با تأخیر مردم هم اومدن، بله مردم نبودن هم رخ نمیداد. ولی این نسبت تساوی نیست، نسبت تساوی نیست، چون عامل برانگیختگی مردم امام بود، عامل برانگیختگی امام مردم نبود، برای همین تساوی نیست. درسته که هر دو باید می بودن تا رخ بده، ولی یکی تکیهش به اون یکی بود، هر دو باید می اومدن ولی امام می خواست. حالا که آنتن افتاده تو مسجد، مثالای مسجدی میزنم. وقتی مرحوم آیت الله آست احمد خانساری یا مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی بره تو بازار نماز بخونه، برای مردم سوال شرعی هم پیش میان. الان چرا سوال شرعی پیش نمیان؟ چون کی بپرسه؟ الان که عصر اطلاعاته، زنگ میزنه دفتر شماره یک میپرسه، زنگ میزنه احتیاطاً دفتر شماره دو اینه نقض کرد، زنگ میزنه دفتر شماره 3 میبینه نقض کرد دوتای قبلی رو، ایمیل میده میبینه نسخ کرد هر سه رو. اون چیزی که رخ میده خداحافظی با تقلیده، چون امروز دیگه گذشت اون روزی که بگن آقا تقلید مهمه. او باید ببینه که مراجعه به عالم یعنی چی، ببینه بگو خیلی ثواب داره. یعنی بعضی وقتا اینقدر این مردم مظلومن انصافن. من وقتی میبینم راجع به دین گریزی مردم صحبت میشه خیلی دلم میسوزه، ما خیلی بی انصافیم. مگه بزرگترها تو جلسه ننشسته بودن میگفتم نامردیم که همه رو میزیم گرم دین گریزی. ما یه وقتی سر یه سفره غذای درجه یک گذاشتیم، الان درجه دو بیات تقریبا بو کهنگی گرفته، ولی میگیم استقبال نشد، معلومه که نمیشه. نمیخوام بگم شرکت در هیئت یعنی دین گریزی نیست، اینو نمیخوام بگم، ولی اینی که شما میبینی هیئت جمعیتش متفاوته با مسجده، بالاخره اینو که نمیشه انکار کرد، اونی که هیئت میره ضد دین نیست که دیگه، دیگه بی دین که نیست که دیگه. هیئت با همه اشکالاتی که توش هست هنوز بیشتر امکان حرف زدن برا مردم رو داره، برای همین ازش استقبال میشه. من باورم این نیست که چون یه جور خاصی میخونه فقط جذب میشن، چون خوندنهای مختلفی هست، این یه حبی به نسبت به دین و اهل بیت داره دیگه، یعنی هرچی بی انصاف باشیم یه چیزی تو داره دیگه. ولی ما تو مسجد اونا رو از دست دادیم. امام جماعت، امام جماعت، این کلمات متاسفانه مبتذل شده، شدن کارمند. امام نیست که دیگه، امام نیست، نیست، اسمش هست، چیزی نداره. او باید بقیه رو بکشونه. یه افرادی لازمه تو این بحث الگوهای میانی، یه افرادی لازمن که اینا خلاف مسیر غلط یا مسیر سست یا افقی حرکت کردن، غیر سعودی حرکت کردن، خلاف این مسیر بر بقیه متوجه بشن. امروز خیلی ها میخوان یه نونی پیدا کنن، جفتک اضافی میزنن. این تو مسیر باطل هم کسی مسیر خلاف و خیلی پر سر و صدا بره توجه بهش جلب میشه، چه برسه تو امور روبه کمال. مردم همون جور که یه اتفاق زرد رو باش تعجب میکنن، میبینن، اینو پخشش میکنن، اگه اتفاق مثبت خوبم ببینن، حالا پخشش کنن نکنن کار ندارن، بخوان یا نخوان جذبش میشن، حداقل دینداران. الگوهای میانی اینجا معلوم میشه چی کارن. وقتی جامعه داره به یه سمتی حرکت میکنه، یه نفر بیاد ریل و تکون بده بدون که واقعا دعوا کنه، ایجابی خودش شروع کنه به کار کردن. اگر استوار و راسخ باشه، خودش ایمان آورده باشه، حتما آدم ها دنبالش جمع خواهند شد. گاهی شما میدید در یه محله، در یک جایی، حالا نمیخوام واضح بگم، میبینی آدم درجه شیشی شده مقتدای فکری یه عده‌ای. علتش چیه؟ علتش اینه که یه خلعی بوده اونجا و این یه کاری کرده، آدم ها دنبالش جمع شده. جامعه اگر این الگوهای میانی رو نداشته باشه، میشه کرخت، بیحال، افسرده. اون بخش توحیدش بذارین کنار، خاکیش اینه. چند نفر تو این دانشگاه اهل کتاب خوندنن؟ یعنی دائم همیشه کتاب دستشونه، مثلا فرض کنید 10%، 20%، هرچی. به یقین اگر یه استادی رو ببینن که این فرهیختگی هایی داره، ویژگی های خاصی داره و دنبال حرف بروزه و اون محتوا رو میکشونه تو کلاس، درصدی تغییر میکنه. تو بقیه موضوعات هم اینطوری. یه عده میگن آقا ما میخوایم مثلا نیم ساعت، یه ربع تو هفته یه جلسه ختم صلوات داشته باشیم، یا مثلا یه فضیلت امیرالمومنین یه نفر بگه، دو بیتم بخونن، یه 100 تا صلوات بفرستیم بلند شیم، یه نفر پایداری کنه در این زمینه وایسه، پس شما این تکثیر میشه. ما تو فضای طلبگی دیدیم اینو، اساتیدی که به جلسه ختم صلوات ایمان داشتن، این جلسات تکثیر میشد. بعد این حاج آقا رو میبردن قم جلسه ختم صلوات. جلسه ختم صلوات که چیزی نه، منبر به اینا نداره که، همه صلوات رو بلدن. هم حاج آقا رو میبردن فلان روز ختم صلوات در قمه، فلان روز ختم صلوات در فلان جا. برای کیا این اتفاق میفته؟ برای اون کسایی که دور یکی جمع شدن که وقتی اسم صلوات میاد تکون میخوره. مثلا میگه آقا الان اگه به شما بگن فلان بیماری داروش چیه، میگه فلان دارو درمان فلان بیماریه. برای اون کسی که درمان همه بیچارگی ها رو صلوات میدونه، اون اگه جلسه ختم صلوات بذاره میگیره، بقیه هم دورش جمع میشن. برید ببینید. حالا اگر برگردین دوباره، حالا اگر ما توی جامعه هستیم که رخوت هست، رکود هست، سستی هست، تو این عرصه‌ای که عرض کردم، برید نگاه کنید این جامعه الگو مرده است. این جامعه الگوش مرده، عملاً الگو نداره این جامعه. الگوم کسیه که با آدم باش زندگی میکنه، بهش فکر میکنه، بهش دائم توجه میکنه، خودشو با اون میسنجه، دوری و نزدیکیشو چک میکنه. الگوی اینه دیگه. این که من علامه طباطبایی رو خوبه الگوم باشه ربطی ندارم، وقتی الگوه که خودم باش چک میکنم، یا به یه شهیدی میگه شهید هادی اینطوری بود، سعی میکنه رفتارشو چک کنه. مثلا جامعه‌ای که رخوت داره الگوهاش مردن. اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا باید یه عده به خاطر خدا سعی کنن کاری که دستشون برمیاد در اون نقطه‌ای که قوت فکر میکنن میتونن داشته باشن، استعداد دارن، حبشو دارن، در اون زمینه خط شکنی کنن. نه به قصد این که الگو بشن، به قصد این که اون بار روزنی مونده رو انجام بدن، الگو هم میشن. چون آدما ذاتن از آدمای فعال خوششون میان. الگوی هیچ کسی آدم وله، عرض کنم خدمت شما، در به داغونه، وقت تلف کن نیست. یه پیر و مراد من فلانیست که تا یک زور میخوابد و تا بخواد بره یه سرویس بهداشتی و اگر غذا بخوره پنج بعد از ظهر است و هشت فیلم میبیند و بعد به خواب عمیق بعدی فرو میرود. این الگویه که ممکنه خیلی ها اینجوری باشن امروز، اما کسی به این افتخار نمی کن. الگوی میانی را میندازه جامعه رو. حالا من یه مثالم بزنم، یه خوردم دینیش کنم تو وقت رو ملاحظه میکنم. این تو حضور معصوم هم لازمه. اینی که امام عسکری روحی له الفدا سلام الله علیه، من به مردم نیشابور قریب به این مضمون قبطه میخورم که فضل ابن شازان در اونجاست. یعنی من که امام معصومم زنده هستم، نیشابور فضل ابن شازان لازم داره. یعنی در خیلی شهرها فضل ابن شازان نیست، فضل ابن شازان هم باید باشه، فقط امام عسکری کافی نیست. خیلی ها به خاطر آقای بهجت رحمت الله علیه طلبه می شدن، ولی پایه یک تا سه اینا ربطی به آقای بهجت نداشت، به خاطر آقای بهجت طلبه شده بود، بعد می رفت سر کلاس ضرب زیدون امرن. اینجا یه معلم هم می خواست که بتونه الگو باشه، وگرنه بخواد برسه به خارج فقه از طلبگی اومده بود بیرون. هیچ وقت آقای بهجت نمی تونست الگوش بشه عملا، عشق اون اومده بود، طلبه شده بود، ولی نرسیده به اون رفته بود، بار خورده بود یه طرف رفته بود، یا کلن اومده بود بیرون یا تقریبا اومده بود بیرون. خیلی ها به خاطر شهید احمدی روشن رفتن رشته هسته‌ای، بعد انقدر اینا رو تحویل گرفتن که هسته‌ای شد کیلویی، بسته اینا هم چقدر، من رفتن تو لوله سازی و کجا و اون الگو برای ورود بود. اینجا جای جو نیست، استادانی و مراکزی هم لازم بود که اینا رو تو اون اوائل کار داری می کردن، نکردن. بقیه جا می شکلیه. اون خط شکنه باید بیاد حتما. اگر کسی بتونه اون خط شکنه بشه، درسته که واجب کفاییه که آدم بیاد زیر علم گوشه ای از کارهای جامعه شیعه رو بگیره، اما در جایی که نیست بر اون محدودی که از زن به عینی تبدیل میشه. واجب کفاییه دفن فوری میت مسلمان ها، اما اگه تو بیابون منم و اونی که از دنیا رفته بر من دیگه کفایی نیست کسی دیگه. این عزیزای ما که جگرمون پاره شد در کرمان از دنیا رفتن، بودن اونقدی که اینا رو محترمانه دفن کنن، محساس وظیفه نکردی. تو کرونا برمیداشتن تجوری دفن میکردن اولا، یه درفتن پای کار. خب اگه نبود چی؟ وقت باید یه عده برن. امروز اگر کسی استعدادی داره که باری رو در جامعه بلند کنه، اینی که دارم میگم اشتباه برداشت نشه، منظورم مسئولیت رسمی نیست. مسئولیت رسمی اینقدر الان جذابیت هایی داره، فرصت خطاکاری هایی داره که نسبت به او الان منظورم نیست. منظورم اون نیست، نفیان و اثباتن راجع به اون صحبت نمی کنم. اونجایی که خیلی اتفاقا توش پولم نیست، خیلی تشویقم نمیشی، بار رو زمین مونده ایه که شغلتم نیست، بار رو زمین مونده ایه که ارتقای شغلی نداره، که درجه علمی تغییر نمی کنه، ولی بار رو زمینه. کسی تو این مسیر بره حرکت کنه تغییر ایجاد میکنه، عده هم دنبالش راه میفته. اگر این اتفاق بیفته مردم فعال میشن. یا آقای تو اصفهان ایام عید قدیر گفته بود که این همه اصلا اطعام تو اسلام، اون درشت درشتی که گفته شده در روایت اهله تو قدیره. اطعام خوبه، کلن امیرالمومنین اصلا مدل هیئت‌های ما رو نگاه کنید، امیرالمومنین اول غذا میداد بعد منبر میرفت. حالا اینجا چون غذا رو دانشگاه میده اینجوری شده، اما اونجوری هم نشده، چون غذای هیئت نیست که. حالا اینجا الحمدلله اونجوری شده، درست آقا؟ اینجوریه، هر کی داره میاد تو، من دیدم داره بله آخر کارشو میجوه. اطعام خوبه اصلا، اتفاقا چون عرض کردم اون تکثری که توی طیفای مختلف هست، اطعام خیلی مهمه. این دیده بود که آقا عید قدیر خبری نی، نظری میدن همش برای عاشورا، الحمدلله برای اون و متاسفانه برای این. تو من چیزی هم ندارم، گفته بود که هیزم که دارم، چارپایم دارم، دیگم دارم، شیلنگ آبم دارم. این که دارم میگم واقعیه، دیگو گذاشته بود روی هیزم، آبم ریخته بود توش، درش بسته بود. اومده بودن بهش گفته بودن که چکار داری میکنی؟ گفته بود که اطعام قدیره. سر تا سر کوچه 20-40 تا دیگ غذا داده بودن به مردم. شاید یکی 100 تا 50 تا گوسفند کشته بود، ولی الگوه میانی کی بود؟ صاحب دیگ خالی. اون شروع کرد. ما به باعث انگیزه نیاز داریم، اون فرد باید باشه، راسخ باشه، مؤمن باشه به کارش. خدا خیر و رازقینه، به این ایمان داشت. تو خدای من بیش از این ندارم، من این کارو میکنم. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. کی خلق کرد، کی زرع کرد، کار دست خودش هستن، به ما نیاز نداره، میخواد ما رو شریک کنه. زمان امیرالمومنین سلام الله علیه بهترین خطبه های تاریخ رو امیرالمومنین خونده، هنوزم اونایش که موجوده قابل بحث و بررسیه. ولی وقتی حضرت صحبت میکرد، عمار بلند میشد، مالک ابن طیان بلند میشد، اینا هم شروع میکردن در تأییدش حرف زدن، کلام امامو گفتمان میکردن، لشکر بلند میشد. وقتی تو صفین اینا شهید شدن، امیرالمومنین در اون اوج عظمت که احدی تو این عالم به گرد پاش نمیزنه، کلام امام مجتبی است که فرمود کسی از این دنیا رفت که احدی از پیشینیان به گرد پای اون رسیده بود، امیرالمومنین بود، امیرالمومنین بود، عمار نبود، سپاه جمع نمیشد. امیرالمومنین بود تو نهروان، مالک نبود. امیرالمومنین گفت آخه مالک نیست. حضرت فرمود وای بر شما، من امام مالکم. یه وقت میگیم چه چیزی باید باشد، ما میخوایم بگیم چگونه باید باشیم. ما امیرالمومنین هست کفایت باید بکنه. یه وقت میخوایم بگیم آقا واقعیت اجتماع چی هست؟ واقعیت اجتماع الگوهای میانی هم باید باشه. حضرت یونس سلام الله علیه این همه وظیفه‌شو انجام داد، نیومدن، هیچکی نیومد،
قطعا حضرت یونس نسبت به مسلمینی که به او ایمان آورده بودن اصلا قابل قیاس نبودن، قد جلو بود نیمدن، نفرین کرد، آثار عذاب نازل شد و ذن نون ذهب مغاذبن. یا اون یکی آیه اذ ابقا الى الفلک المشحون، یه بچه طلبه بلند شد و آی مردم آثار عذاب هست، یونس هم رفت برگشتن، خدا میگه همه برگشتن، یعنی جا داشت افسردگی بگیره حضرت یونس. چند سال من چند سال بهترین بیان، بهترین نیت، بهترین سخن، پیغمبر دیگه، استاد مسلم، این کاره اوستای تبلیغ پیغمبره، هر کاری کرد نگرفت. به روزه اون بچه طلبه الگوی میانی میخواد، گفتمان کردن کلام پیغمبرم لازمه. خدا میفرماد برگردوندیمش به سمت 100,000 نفر یا بیشتر، بی فضای مجازی فجازی. اون بچه طلبه میدونست که یونس نیست، میدونست که معصوم نیست، میدونست که بی عیب نیست، میدونست بیانش آنچنانی نیست، ولی گفت من کارمو میکنم، خلاف جریان حرکت کرد. یهو حالا این مثال لزومی هم نداره، گاهی یه قومی کار میکنن، انبیان همشون هم کشته میشن تو راه حق، شکست نخوردن دیگه، چون قیام پایان کار ما که مرگ نیست، ایستگاهی از ایستگاه‌های زندگی ما مرگ، یعنی پایانش که مرگ نیست. یعنی تو این موضوع نباید مدل این کلید اسرار، این سریال کلید اسراری همش آخرش به 100,000 نفر ایمان و نه، گاهی میره کاراش هم میکنه. قل انما اعظکم به واحده، این مال الگوهای میانیه عملا. اون انسانی که از توده مردم اینو بفهمه که انتقوم لله مثنا و فرادا، همونی که میتونه بیاد دست 4 نفر رو بگیره، این همونه و اتفاق میفته. یه جمله عرض کنم بحث رو نگه دارم، به جای روزه اینو میگم، یه روزه میخوام نخونم، جهتش هم اینه که بستگان و خانواده های بعضی از خانواده های عظیم الشأن شهدا تشریف آوردن، این ایامی که چند روز پیش سالگرد شهدای دانشجو بود و امروزم سالگرد شمسی دفن مبارک شهدای گمنام ورودیه به مسجده، در این حد که چند تا دانشجو میخوان به خانواده معظم چند شهید بگن ما دوست داریم جزو دوستداران شما باشیم، ما دوست داریم جزو کسانی باشیم که در این دنیا تو تیم شماییم، دلمون میخواد تو تیم شما باشیم، دلمون میخواد ما تو تیم شهدا باشیم، دیگه روزه نمیخونم. الگوهای میانی یکیشم قطعا این شهدان. یه وقت شما میخواستی توسل کنی، اینا اومدن خونه شما نزدیک، از دنیا رستن، از همه کاری سخت‌تر این انصاف. گاهی طرف ممکنه در اوج معنویات باشه ولی گیر معنویات باشه، گیر معنویات باشه، طرف خواب خوب زیاد میبینه، بعد خودش میشه عبد خوابهای خوبی که میبینه، درگیر معنویت و واردات خودش میشه، میشه بنده واردات قلبش، و ابلیس براش سینه میزنه چون توی نقطه‌ای داره میلغزه که اصلا فکر نمیکنه داره خطا میکنه، توبه موبه نداره که آدم سر زحمت به گناه، چون آدم بعدش منکسرن ذلیلن در محضر پروردگار میگه غلط کردم. او که غلط کردم نمیگه، که واردات داره، القاعات داره، ولی دیگه صبوحی نیست. شهیدان
همون شهدای اول انقلاب سلام الله علیه اجمعین، شهدای صدر اسلام سلام الله علیه اجمعین، همین شهدای بروز، آدم همه کاره سوریه باشه، من که خیلی از اون شرمندم، امیدوارم انشالله یه روزی از خجالتش در بیایم. من اینجوری شنیدم که 20 سال 30 سال چقدر به خاطر مسئولیت نتونسته کربلا بره، برای یه آدمی که به سطح شهادت رسیده همه دنیاش کربلاست، ولی به خاطر مسئولیت نرفته. این دلکندن از خیلی از دلکندنهای اهل دنیا سخت‌تره. لذا جلسه بیشم عرض کردم من با انحصار کردن الگو فقط در شهدا موافق نیستم، توضیح دادم، اما از اون طرف شهدا الگوهای بین صنفیان، به درد همه میخورن، یعنی هر کی هر الگویی تو کار خودش داره الگوی شهیدم باید داشته باشه، کسی که تو راه هدفش از همه چیزش گذشت. خدا انشاءالله روزی کنه که یه روزی هم اسم ما بیاد جزو شهدا بیاد اسممون. خدا ما رو در زمره شهدا و مجاهدان راه خدا قرار بده. منتها اون کار سخته اینه که اون تیکه، اون قسمتی که فضای جنگ نیست، بوی باروت نیست، آدم جنگ کنه. بعد انشاءالله خدا روزی کنه که آخرش هم بی سر وارد محشر بشه، تا آماده بشن از این خانواده‌های معظم و بزرگوار عرض ادب کنن، تجلیل کنن، هدیه به روح مطهر شهدا، شهدای گمنام دانشگاه، شهدای گمنام، شهدای غزه، شهدای اخیر سوریه و لبنان، شهدای کرمان، و اینکه خداوند امام زمان ارواح فدار رو از ما راضی کنه و ما رو هم به خیل شهدا پیوند بزنه. صلواتی